ساعت 20 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رأی‌گیری در انتخابات ترکیه به پایان رسید. آمریکا و فرانسه برای افزایش گشت زنی در تنگه هرمز با هم همکاری می‌کنند. و وزیر کشور جمهوری اسلامی از کاهش شدید فرزندآوری ابراز نگرانی عمیق کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. رأی‌گیری در انتخابات ترکیه ساعت 17 به وقت محلی پایان یافت و حوزه‌های انتخاباتی بسته شدند. شهروندان ترکیه در این انتخابات رئیس جمهور و همچنین 600 نماینده پارلمان را انتخاب می‌کنند و انتظار می‌رود نتایج اولیه تا قبل از نیمه شب اعلام شود. حدود 61 میلیون نفر در داخل ترکیه واجد حق رأی هستند و شورای عالی انتخابات این کشور اواسط امروز از مشارکت بسیار بالا در این انتخابات خبر داد. این دوره از انتخابات ترکیه به عنوان یکی از سرنوشت‌سازترین تحولات سیاسی در دوران معاصر این کشور محسوب می شود. فرماندهان ارشد آمریکا و فرانسه در منطقه درباره افزایش گشت‌زنی‌ها در تنگه هرمز با یکدیگر گفتگو کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده با اشاره به اقدامات غیرقانونی ایران علیه کشتی‌های تجاری در خلیج فارس خبر داد که فرمانده ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین در یک تماس ویدیویی با فرمانده نیروهای فرانسوی مستقر در اقیانوس هند با او درباره افزایش گشت‌زنی‌های دریایی و هوایی در اطراف تنگه هرمز گفتگو کردند. روز جمعه سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که برای مقابله با تهدیدهای مکرر جمهوری اسلامی توان نظامی آمریکا در منطقه تقویت می‌شود. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی کاهش شدید فرزند آوری در ایران را بسیار نگران کننده خواند و گفت که در شماری از استانها این نرخ به زیر 1% رسیده است.
نرخ نزولی باروری ما بسیار شدیده و این واقعا بسیار نگران کننده است. مثلا در گیلان 95% در البرد 99%.
به گفته این مقام جمهوری اسلامی با اینکه برنامه جوانی جمعیت به عنوان هدف تعیین شده اما نرخ باروری در بسیاری از استانها به جز استان سیستان و بلوچستان بسیار پایین است. در پی دستور علی خامنه‌ای درباره فرزندآوری تبلیغات گسترده‌ای در این زمینه آغاز شده اما با وخامت وضعیت اقتصادی این سیاست حکومتی با ناکامی روبرو شده است. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های داخلی در ایران در روزهای اخیر شماری از وکلای دادگستری بدون اعلام اتهامی مشخص برای مراجعه به شعبه هفت دادسرای اوین احضاریه دریافت کردند. علی مجتهدزاده، سمین چراغی، میترا ایزدیفر و محمد علی کانفیروزی از جمله وکلایی هستند که به دادسرای اوین احضار شدند. بیشتر وکلایی که احضار شدند سابقه وکالت برخی از معترضان را در اعتراضات اخیر ایران بر عهده داشتند. در همین زمینه ارزیابی حسین رئیسی، حقوقدان در تورنتوی کانادا را جویا شدند.
به نظر میاد که یک رویه جدیدی در قوه قضایی حاکم شده. متعاقب اعتراضات زن زندگی آزادی، وکلا همدلی همراهی و در واقع نقص آفرینی مؤثری در نشان دادن رفتار فراقضایی غیرقانونی و عملا ابزار شدگی قوه قضایی برای سرکوب، برای ماشین سرکوب. وکلا از خودشون نشون دادن که نشون بدن قوه قضایی وظیفه خودشو به درستی انجام نمیده. کانونهای وکلا بعضا با وجود این که بسیاری از مدیران کانونهای وکلا محافظه‌کار هستند ولی بدنه وکلا، وکلای جوان، وکلای زن بسیار نقش آفرینی خوبی داشتن. دو تن از وکلا جان خودشون از دست دادن و تعداد زیادی از وکلا بازداشت شدن، وکلا زیادی تحت فشار قرار گرفتن و ما شاهد یک روش بسیار خاص بودیم که وکلای گزینشی قوه قضایی مثل یک مأمور بازجو در حقیقت از بعضی ها دفاع کردن و این موضوع سبب شد که وکلای مستقل با این رویه مخالفت کنند. قوه قضاییه اخیراً با فروکش کردن بخش‌های از اعتراضات فرصتی را به دست آورده تا بتونه فشار بر جامعه وکلا، وکلای مستقل، وکلای حقوق بشری که به طور مستقل از مردم دفاع کردن و در حقیقت اون روش مسموم و آلوده قوه قضاییه علیه جامعه رو به جامعه نشون بدن، به دنیا نشون بدن، در حقیقت قوه قضاییه داره خود اون وکلا رو شروع کرده به سرکوب، ترسوندن و در حقیقت احضارهای غیر قانونی، در حالی که وکیل حسب وظیفه باید از عدالت و حقیقت دفاع کنه، از این رو در صدد شدن تا وکلا رو به نوعی کنترل کنند و این نگرانی در بدنه وکلا جدی شده. بله. اما اونها همچنان دارن وظیفه خودشون عمل میکنن.
آقای رئیسی، بر اساس خود همین قوانین جمهوری اسلامی اصلا احضار وکلا به خاطر قبول وکالت هر پرونده‌ای ولو پرونده‌های امنیتی و سیاسی مبنای قانونی داره؟
نه، هیچ مبنای قانونی نداره، بلکه ما قوانینی داریم که از جمله قانون اساسی ماده واحده مخصوص امنیت شغلی وکلا که میگه وکلا در این انجام وظیفه از تأمینات شغل قضایی برخوردارن، یعنی مسئولیت برای وکلا در حین انجام وظیفه قائل شده قانون. اما قوه قضاییه قوانینی که خودش تصویب کرده، همچنان که در مورد محاربه، در مورد حتی احکام اعدامی که صادر و اجرا کرد و میکنه رعایت نمیکنه و ابزار شده، همونجوری که قبلا گفتم، اینجا هم همینطور است. قوه قضاییه امر داوری بین مردم و جامعه رو به صورت عادلانه انجام میده. قوه قضاییه ابزاری از ماشین سرکوب و تبدیل به این جایگاه خودش رو به شدت تزلزل و پایین آورده، تبدیل کرده به این مأمور بازجو و از این طریق ما میبینیم که هیچ مبنا و منشأ حقوقی قانونی برای احضار وکلا برای انجام وظیفه نیست و اون رفتار فراقانونی است که ما میبینیم علیه وکلا شکل گرفته و این جامعه جهانی است که به نظر من باید اینجا به کمک وکلا بیاد و اجازه نده این رفتار ادامه پیدا کنه.
آقای رئیسی، به این ترتیب با تهدیداتی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه این وکلای مستقل در صورت میده، چقدر این اقدام بر روی کار اصلا کلن وکالت در ایران در دفاع از آنچه که خود شما هم اشاره کردید، حقیقت و عدالت، تأثیر خواهد گذاشت؟
قطعا تأثیر داشته تا کنون. در طول عمر جمهوری اسلامی وکیل همواره تحت فشار بوده و سعی کردن وکلا مستقل شکل نگیرن، سعی کردن استقلال قوه قضاییه رو زیر سوال ببرن. دقیقا این روند ادامه داره و مسئله اصلی در اینجا نادیده گرفتن حق دفاع شهروندان از وقتی به وکیل فشار وارد میشه، در حقیقت حق دفاع شهروندان هست که نادیده گرفته میشه و در نهایت یک بی‌اعتمادی وسیع در جامعه ایجاد میشه. همون بی‌اعتمادی دیگه هیچ کس به قوه قضاییه، به دادگاهاش و به خصوص دادگاه انقلابش اعتمادی نمی کنه. اگر قوه قضاییه بخواد همین روند رو ادامه بده، و البته این به یه معنی نیست که بتونه وکلا را کاملا سرکوب کنه، چون تعداد وکلا بسیار زیاد هست در سراسر کشور دیگه، در هر حتی شهرستان های کوچک هم به تعداد زیاد وکیل داریم و این جمعیت زیاد وکلا که همشون هم عمدتا از فرهیختگان هستند، آموزش دیده درست هستند، به این ترتیب اونها ساکت نمیشینن و نمیتونه قوه قضایی از این طریق توفیقی حاصل کنه. تا یه حدی ممکنه بتونه محدودیت ها ایجاد کنه، ولی توفیق حاصل نمی کنه، برای اینکه وکلا در جایگاه حق هستن و مشخصا اینجا جامعه هم باید توجه کنه که این حق جامعه هست که وکیل نباید سرکوب بشه و وکیل باید حق دفاع شهروندان را تضمین کنه.
حسین رئیسی، حقوقدان در تورنتو کانادا بود. اما با ادامه حملات هوایی علیه اوکراین، رئیس جمهوری این کشور دوباره نقش ایران در حمایت تسلیحاتی از روسیه را محکوم کرد. ولادیمیر زلنسکی در سفر به ایتالیا و آلمان دو موضوع افزایش حمایت‌های نظامی از اوکراین و از سرگیری احتمالی مذاکرات صلح با روسیه را بررسی می‌کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
با گذشت بیش از 14 ماه از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین و در حالی که شهر باخمود همچنان محل خونبارترین نبرد هاست، حملات به شهرهای اوکراینی با موشک و پهپاد ادامه یافت. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، شب گذشته 25 پهپاد از جمله 18 پهپاد انتحاری مدل شاهد رهگیری شد. اما اصابت چند پهپاد و موشک به تأسیسات نظامی و غیر نظامی در شهرهای خمیلنیتسکی و ترنوپل، آتش سوزی گسترده و تلفات در پی داشت. ترنوپیل زمانی مورد حمله قرار گرفت که گروه اوکراینی تورچی متشکل از اهالی این شهر در مسابقات آواز یوروویژن روی صحنه رفتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که شنبه از ایتالیا و یک شنبه از آلمان دیدار کرد، مجدداً بر ضرورت ادامه حمایت‌های تسلیحاتی کشورهای غربی از جمله برای تقویت پدافند هوایی اوکراین تأکید کرد. مقرر شده ایتالیا سیستم‌های توپخانه و دفاع ضد موشکی و آلمان تانک خودروهای زرهی، انواع پهپاد و 4 سمانه پدافند هوایی آیریس به ارزش حدود 3 میلیارد یورو در اختیار اوکراین قرار دهند. رئیس جمهور اوکراین با تقدیر از این محموله‌های تسلیحاتی گفت از چین وعده گرفته که به ارتش روسیه در اوکراین کمک نخواهد کرد. از سوی دیگر به گفته ولودیمیر زلنسکی، ایران که بیش از 1000 فروند پهپاد انتحاری و اخیراً تسلیحات دیگر به روسیه تحویل داده، همچنان یک چالش است.
Продали їм більше тисячі іранських дронів, інша зброя. У нас є точна інформація, нещодавно вони це зробили.
Володимир Зеленський та сафар به اروپا از جمله در جریان دیدار با پاپ فرانسیس که خواهان سرگیری مذاکرات صلح بین مسکو و کیف شد، تاکید کرد اوکراین به میانجیگر نیاز ندارد، اما در صورت عقب نشینی نیروهای روس از مناطق اشغال شده، آماده مذاکره درباره تعهدات امنیتی و شرایط صلح پایدار است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، یک شنبه مجدداً گفت روسیه مصمم است به اهداف خود در اوکراین برسد. برغم رد مصالحه از سوی طرفین درگیر، دوشنبه لیخوی به عنوان نماینده ویژه چین عازم کیف می شود و طی این سفر از لهستان، فرانسه، آلمان و روسیه نیز دیدار خواهد کرد. کنستانتین خخالین، کارشناس مسائل بین الملل، دورنمای میانجیگری چین بین روسیه و اوکراین را مبهم می داند.
اوکراین برای چین احترام فراوان قائل است، اما از آنجا که جهت اوکراین رو به غرب است، هیچگاه متحد چین نخواهد شد. روسیه زمانی خود را همتراز چین و قطبی در مقابل آمریکا جلوه می‌داد. دو کشور در مواضعشان اشتراکات فراوانی دارند، اما به دنبال جنگ در اوکراین موقعیت روسیه در روابط با چین بیش از پیش دچار ضعف شده و به جرأت میتوان چین را برادر بزرگ روسیه دانست. میانجیگری برای چین انتخاب بین خوب و بد نیست و صرفاً از سود احتمالی نشأت میگیرد. ادامه تضعیف روسیه به نفع چین است، اما فروپاشی رژیم و نابسامانی های احتمالی در مرز چین به نفع پکن نیست. رو در رو قرار گرفتن با آمریکا پس از نابودی روسیه نیز با منافع چین سازگار نیست. اوکراین از دید پکن تنها به آن دلیل حائز اهمیت است که در حاشیه اتحادیه اروپا شریک تجاری اصلی چین واقع شده. چنانچه پکن بتواند پایان جنگ را نزدیک کند، در چشم اروپایی ها بر اهمیت خود خواهد افزود. اما انگیزه های پکن یک واقعیت و شرایط میدانی واقعیتی دیگر است. کیف دست کم تا به نتیجه رساندن ضد حمله آتی تن به مصالحه نخواهد داد. مسکو نیز به ضد حمله ارتش اوکراین چشم دوخته، با این امید که عدم موفقیت اوکراین باعث روگردانی غرب از کیف شود.
یکی از مسیرهای احتمالی ضد حمله آتی ارتش اوکراین، حمله به ملیتوپول و ماریوپول به منظور قطع ارتباط زمینی روسیه با کریم است. در این صورت نیروگاه اتمی زاپوریژیا در کانون درگیری‌ها قرار خواهد گرفت. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک شنبه طی مصاحبه وضعیت این نیروگاه را بسیار خطرناک توصیف و تأکید کرد وقوع فاجعه اتمی باعث مصیبت‌های فراوان می‌شود و تأثیر آن در سراسر جهان مشهود خواهد بود. آن رایسکه، رادیو فردا.
و اما بازنشستگان در ایران بار دیگر روز یکشنبه در چند شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. در این تجمعات از جمله در اصفهان، کرمانشاه، شیراز، شوش و چند شهر دیگر برگزار شد و شعارهایی علیه ابراهیم رئیسی سر داده شد. طی ماه‌های اخیر بازنشستگان با برگزاری یک شنبه‌های اعتراضی در هر هفته به عدم تحقق وعده‌های مسئولان بر افزایش حقوق و مستمری تجمعات اعتراضی برگزار کردند. با این خبر به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-21-12-21-12 و 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند.